ده همچنان با بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما هستیم. نزدیک میشیم ساعت 21:09 شب. دعوتتون میکنم چاپخانه رو بشنوید.
چاپخانه اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خدا، خالق قلم و دانایی. سلام، سلام و هزاران درود به شما دوستداران کتاب و اهالی مطالعه. با برنامه چاپخانه از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شمایی. در برنامه چاپخانه به سراغ ناشران، نویسندگان، مترجمان و ویراستاران میریم و کتاب‌های منتشر شده رو معرفی می‌کنیم و پای صحبت‌های فعالان حوزه کتاب و مطالعه می‌نشینیم. در برنامه چاپخانه سری می‌زنیم به دنیای کتاب و در هر برنامه دو کتاب معرفی می‌کنیم. یکی از بزرگترین دلایل کتاب خواندن کسب دانشه. کتاب‌ها یک منبع غنی از اطلاعات هستند. خواندن کتاب با موضوعات متنوع اطلاعات و عمق دانش رو افزایش میده. هرچه بیشتر بخوانید، تخیل بیشتری خواهید داشت. هر زمان که یک کتاب تخیلی بخوانید، دنیای دیگری به شما میده. در دنیای جدید، تخیل شما به بهترین نحو کار میکنه، زیرا شما سعی میکنید همه چیز رو در ذهنتون ببینید. در دقایق پیش رو همراه چاپخانه باشید تا شما رو با کتابی با موضوع فلسفه آشنا کنیم. کتاب چالش رواقی. کتاب چالش رواقی با راهنمای فلسفی برای دستیابی به استقامت، آرامش و انعطاف‌پذیری بیشتر، نوشته ویلیام آروین، به تازگی با ترجمه محمد یوسفی راهی بازار نشر شده. نسخه اصلی این کتاب سال 2019 منتشر شده. در بخشی از کتاب در قالب طنز اینطور آمده: وقتی کسی به شما بد می کند، این سخن سنگ‌ها را به یاد آورید. خنده و خنده بسیار پاسخ درست به چیزهایی است که اشکمان را در می‌آورد. به گفته سنگ‌ها، سقراط این تکنیک را به کار می‌بست. یک بار وقتی کسی خواباند زیر گوش سقراط، او نه با خشم که با مزاح گفت: افسوس که پیشاپیش نمی‌توان دانست برای قدم زدن هم باید کلاه خود بر سر داشت یا خیر. برای آشنایی بیشتر با کتاب چالش رواقی، از شما دوستداران کتاب و اهالی مطالعه دعوت میکنم بشنوید گفتگوی آقای صادق وفایی، کارشناس برنامه چاپخانه رو، با آقای محمد یوسفی، مترجم کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و وقت بخیر خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه و رادیو فرهنگ. قصد داریم یک کتاب فلسفی رو خدمت شما معرفی بکنیم، کتاب چالش رواقی، نوشته ویلیام اروین، یک نویسنده یعنی فیلسوف آمریکایی که به کار نوشتن هم میپردازه. این کتاب توسط آقای مجید یوسفی از مترجمان خوب کتاب‌های فلسفی ترجمه شده. نسخه اصلیش هم سال 2019 منتشر شده و یک عنوان تکمیلی داره: چالش رواقی، راهنمای فلسفی برای دستیابی به استقامت، آرامش و انعطاف‌پذیری بیشتر. و به طور خلاصه اگر بخوام بگم، نویسنده کتاب مباحث خودش رو بر اصل و اساس فلسفه سه فیلسوف بزرگ مکتب رواقی یا رواقی، یعنی مارکوس اورلیوس، سنکا و اپیکتتوس بنا گذاشته. خب اجازه بدین من بیشتر از این مقدمه رو طولانی نکنم، با مترجم محترم این کتاب وارد گفتگو بشیم، جناب آقای مجید یوسفی. سلام عرض میکنم خدمت شما، به برنامه چاپخانه خیلی خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید و در خدمتتون هستم.
ممنونم جناب یوسفی. حالا کتاب‌های فلسفی و روانشناسی زیاد چاپ میشه، اما خب این کتاب هم دغدغه‌اش، هم موضوعش و هم متنش نشون میده که کتاب خوب و جونداری هستش. میخوام بدونم در واقع نویسنده کتاب آقای ویلیام اروین در کتاب چه کار خاص و ویژه‌ای ارائه داده که ما میتونیم این کتاب رو با این ویژگی به مخاطب توصیه بکنیم و بگیم کتاب رو بخون.
ویلیام اروین، یا به شکلی که روی کتاب اومده اروین، یک در واقع فیلسوفه، استاد فلسفه هست در دانشگاه‌های آمریکا. منتها از فلسفه رواقی که یک فلسفه باستانی مربوط میشه به یونان و روم باستان استفاده میکنه، اون رو با دستاوردهای روانشناسی معاصر تلفیق میکنه و راهکارهایی برای مواجهه با چالش‌های روزمره ارائه میکنه. این چالش‌ها چالش‌های عادی و معمولی هستن که ما در طول زندگی باهاش مواجه میشیم، لااقل در این کتاب، یعنی در کتاب چالش رواقی. چون به نوعی میشه گفت این کتاب دنباله یک کتاب قبلی ایشون هست تحت عنوان فلسفه برای زندگی.
بله.
که خب من ترجمه کردم، همونطور که از عنوان کتاب مشخصه، میریم سراغ موانع و مشکلاتی که روزمره باهاشون مواجه میشیم و میتونن تأثیر منفی روی آرامش ما داشته باشن. برای مثال ترافیک.
بله.
یا گم کردن شناسنامه یا کارت ملی، موانعی که خودش کلمه ستبک رو به کار میبره، یعنی مانع، یعنی چیزی که روند معمول زندگی رو جلوشو میگیره، راهکارهایی ارائه میکنه برای مقابله با اون.
خیلی جالبه آقای یوسفی، من کتابای جدید فلسفی رو که حالا با یه مقدار فاصله تو ایران ترجمه و چاپ میشه میبینم افرادی که بهشون میگیم فیلسوف امروز در روزگار اکنون، کارشون به نوعی این شده که فلسفه های قدیمی و باستانی و حالا کلاسیک رو، حالا دوران مدرن رو کاری ندارم، دوران مدرن هم داریم افرادی که روشون کار میکنن، اما فلسفه های گذشته و قدیم رو بر میدارن میارن، حالا یا میخوان تطبیق بدن یا مثل نویسنده این کتاب به چالش بکشن، به نوعی با اونها دارن کار میکنن، یه حالت پایان نامه طوری داره، یه جوری تزهای خودشون رو بر اون اصول قبلی بنا میکنن. حالا این کتاب هم جالبه، فلسفه رواقی رو محور کار قرار داده نویسنده.
درسته.
و خب خیلی به نظرم توی آمریکا هم زیاد در این اتفاق میفته، نویسنده های زیادی هستن که ما به عنوان فیلسوف میشناسیمشون و دارن این کار رو انجام میدن.
همینطوره. برای تایید صحبتتون بگم، ما در واقع میتونیم فلسفه رو به دو بخش بکنیم. یه بخش آکادمیک بکنیم.
بله.
که میرن سراغ یونان باستان، پیشا سقراطیان یا فیلسوفای معاصر و از اونها به نحو دانشگاهی و آکادمیک بهره میبرن.
بله.
این بخشی از فلسفه است. بخش دیگری هست که ما تحت عنوان فلسفه زندگی اونها رو میشناسیم. اینها
بله.
مخاطبشون مخاطب عامه و خیلی زبان و لحن آکادمیک ندارن و من فکر میکنم برای توده مردم ما، برای مواجهه با زندگی و حتی رفتن به سراغ فلسفه، شاید این بخش بیشتر به درد بخوره و جذاب باشه تا اون مباحث پیچ در پیچ فلسفی.
کاملا همینطوره.
بله.
میدونی حالا من اگه بخوام یه جوری ملموس بگم که مخاطبان اونم متوجه بشن، یه طوری مثل مقایسه ریاضی محض و ریاضی کاربردی میمونه.
دقیقاً.
یعنی اون فلسفه خشک آکادمیکی که شما میگین، همیشه هم وقتی صحبتش میشه همه یاد کانت و هگل و هایدگر و در واقع اون مباحث خشک فلسفه ایدالیست آلمانی میفته ذهن آدم، اما خب این فلسفه برای زندگی و جالبه، یعنی خیلی از ناشرهای موفق خارجی و بین المللی رفتن سمتش، فلسفه برای کودکان، فلسفه برای زندگی، انواع و اقسام مختلف کتاب‌ها رو چاپ کردن و خب حالا داره اینجا هم ترجمه میشه و خوبه که حالا تحت عنوان مجموعه های برای مثلا آشنایی عوام مردم با فلسفه دارن منتشر میشن. اما یه نکته ای، فلسفه رواقی رو یه کمی به صورت کوتاه و مختصر مفید برای شنوندگانمون معرفی بکنیم. ببینید، فلسفه رواقی رو من هر وقت بهش فکر میکنم، حالا اون چیزایی که در تاریخ فلسفه خوندم، یاد سنکا و اون حالت انعطاف پذیری و ملاتفت میفتم، یعنی یه جوری ملاتفت و چجوری بگم کنار اومدن با آدم ها. درست میگم؟ شما یه ذره بیشتر در موردش بفرمایید.
بله، قدمت این فلسفه خیلی زیاده، یعنی به 300 سال پیش از میلاد مسیح برمیگرده.
بله.
بنیانگذار این نهله فلسفی شخصی به نام زنون کیتیونی یا سیتیونی. سیتیون در جنوب قبرس امروزیه که اون موقع جزء قلمرو یونان بود.
بله.
بعد ایشون البته از اونجا مهاجرت میکنه به آتن و در اونجا مکتب خودش رو بنا میکنه. حالا چرا میگن رواقی یا به تعبیری رواقی؟ رواق میشه یه جایی، مثلا 40 ستون خودمون رو در نظر بگیرید، نه داخلش، اون بیرونش که ما کنار ستونهای و زیر اون سقف قرار گرفتیم، اونجا میشه رواق. استوا به یونانی میشه رواق، میشه ایوان. چون اینها، یعنی در واقع زنون کیتیونی و رواقیان، در چنین جایی در آتن، یعنی در یک ایوانی سخن میگفتن، رو اندیشه‌هاشون رو با هم مبادله میکردن، معروف شدن به رواقیان.
بله.
یعنی کسی سراغ اینا رو میگرفت میگفت رواقیا رو میگی، به قول معروف 40 ستونیا رو میگی، برو اونجا. این وجه تسمیهش. منتها این مکتب تعمیم پیدا میکنه، 500 سال دوام میاره تا دو قرن بعد از میلاد مسیح، و در واقع موضوع صحبت ما مربوط میشه به فلسفه متأخر آخری رواقیا که در روم تحقق پیدا میکنه، شکل میگیره.
بله.
و نماینده های بزرگش همونطور که گفتید سنکا هست، مارکوس آرلیوس هست و اپیکتتوس. جالبه که خدمتتون بگم مارکوس آرلیوس امپراتوره و اپیکتتوس یک برده آزاد شده. یعنی این مکتب ربطی به این نداره که ما در چه جایگاه اقتصادی یا در کدام جغرافیای سیاسی داریم زندگی میکنیم. خرد انسان رو مخاطب قرار میده برای رسیدن به تعبیری که اونا میگفتن آتاراکسیا، میخوای ترجمهش کنیم به آرامش، ترانکویلیتی. شعار اینا این بود. هرچند مکتب رواقی طبیعیات داره، ریاضیات داره، منطق داره، ولی در این کتاب چالش رواقی، در این فلسفه های زندگی به تعبیری که خدمتون گفتن، ما کاری به منطق و ریاضیاتشون نداریم.
بله. و خب جالبه، حالا از بین این همه مکتب فلسفی قدیمی و باستانی، نویسنده کتاب سراغ این مکتب رفته و خب حالا تلاشش هم تو کتاب این بوده که، حالا شما هم توضیحاتی دادین که انسان امروزی در این دور زمانه شلوغ و حالا پست مدرن و اینها میتونه با اون آموزهای رواقی در واقع دووم بیاره و زندگی بکنه.
همینطوره. ما مکاتب دیگه ای هم داریم در یونان باستان که به عنوان فلسفه برای زندگی میتونن اخذ بشن، مثل اپیکور یا اپیکوریزم.
بله،
یا مکاتب دیگه. منتها اینجا حالا فرصت نیست من بخوایم بحث خورده فنی بکنیم. در اینجا رویکرد روانشناسان مشاوران اواخر قرن بیستم به یک شاخه ای از روانشناسی تحت عنوان CBT Cognitive Behavioral Therapy یا رواندرمانگری شناختی یا رفتاری شناختی میراث‌خوار اندیشه رواقیه. یعنی خودشون هم این رو اذعان میکنن، یعنی تحت تأثیر اندیشه رواقی اومدن سراغ نظام باورهای فرد، یعنی افکار و اندیشه هایی که به احساسات اون شکل میده و احساسات اون به رفتارش شکل میده. یعنی این قابلیت رو مکتب رواقی داشت که این عنایت و توجه رو ما اخیراً چه در آمریکا، چه در اروپا و چه در ایران به اونها میبینیم.
بسیار عالی. حالا ما که امیدواریم مخاطبا حتما کتاب رو تهیه بکنن، بخونن، لذت ببرن و کتاب هم به کارشون بیاد.
امیدوارم همینطور باشه.
خواهش میکنم. من از شما خیلی متشکرم جناب یوسفی، لطف کردین که در این گفتگو با ما همراه بودید.
ممنونم از شما، لطف کردید.
زنده باشین، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا
دنیای روشن آگاهی.
دقایقی پیش شنیدید گفتگوی آقای صادق وفایی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای محمد یوسفی، مترجم کتاب چالش رواقی. همراه ما باشید و ادامه چاپخانه رو از رادیو فرهنگ بشنوید. یکی از مزایای اصلی خواندن کتاب، توانایی اون در ایجاد مهارت تفکر انتقادیه. به عنوان مثال، خواندن یک رمان پر رمز و راز ذهن شما رو باز میکنه. خواندن نیاز فردی به پردازش اطلاعات رو بهبود میبخشه. هرچه بیشتر بخونید، درک شما عمیق‌تر خواهد شد. افرادی که به طور منظم مطالعه می کنند دقیق تر از کسانی هستند که مطالعه نمی کنند. اونها ذهن باز دارند و بیشتر تمایل دارند از محیط اطراف خود آگاه بشند. کتاب خواندن مثل قرص خواب‌آوره که آرامش بخش بوده، خصوصا زمانی که خستید یا استرس زیاد دارید باعث خواب میشه. در دقایق پیش رو کتابی با موضوع روانشناسی به شما معرفی میشه، کتاب راهنمای جرأت ورزی برای زنان. کتاب راهنمای جرأت ورزی برای زنان نوشته جولی هنگس با ترجمه محمد رضا رجوی شکیب و هیوا مفاخری در دسترس مخاطبان قرار گرفته. اگرچه نام این کتاب راهنمای جرأت ورزیه، اما چیزی بیش از اینه. هدف کتاب عمیق کردن درک شما از خود شماست و اونچه رفتارهای شما رو شکل میده. اینکه چگونه با دیگران ارتباط برقرار می کنید با توجه به دلبستگی های شما شکل گرفته، در کودکی تا روابط فعلیتون به عنوان یک بزرگسال. همچنین در این کتاب به ابزارهایی برای کنار گذاشتن الگوهای ارتباطی ناکارآمد دست پیدا خواهید کرد و نکته هایی رو یاد می گیرید درباره اینکه چه بگویید، چگونه بگویید و چه وقت بگویید تا روی پای خود بایستید و روابطتان را دگرگون کنید. برای آشنایی بیشتر با کتاب راهنمای جرأت ورزی برای زنان، بشنوید گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای محمد رضا رجوی شکیب، یکی از مترجمین کتاب. از همینجا به شما خانم بیانی عزیز سلام میکنم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه. خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی. امیدوار هستم هم شما و هم تمام شنوندگان عزیزمون در این روزهای کرونایی سلامت و تندرست باشن. همونطور که شما اشاره کردید، امشب قرار هست که ما در مورد کتاب راهنمای جرأت ورزی برای زنان با عنوان فرعی چطور با نیازهای خود ارتباط بگیریم، مرزهای سالم تعیین کنیم و روابط خود را متحول سازیم صحبت بکنیم. این کتاب نوشته جولی هنگس هست و آقای دکتر محمد رضا رجبی شکیب و خانم هیوا مفاخری این کتاب رو ترجمه کردند و مؤسسه خدمات فرهنگی رسا هم کار رو منتشر کرده. نویسنده در این کتاب به چالش‌های رفتار جرأت ورزانه برای زنان می‌پردازه و ما متوجه می‌شیم که موضوع جرأت ورزی دغدغه روز زنان هستش. مطالعه این کتاب عمق بیشتری به خودآگاهی زنان میده و راه رو در کاربست مهارت‌های جرأت ورزی هموار میکنه. کتاب 9 فصل داره. فصل اول با موضوع جرأت ورزی یعنی چی؟ فصل دوم دلبستگی، هیجان‌ها و جرأت ورزی. فصل سوم موانع ارتباط جرأت ورزانه. فصل چهارم درون نگری جستجوی الگوهای ارتباطی شما، فصل پنجم خودآگاهی شناسایی هیجان‌ها، فصل ششم خود آرام بخشی ذهن آگاهی و مدیریت هیجان، فصل هفتم ابراز وجود پادری شمشیر و فانوس، فصل هشتم ابراز وجود تعیین مرزهای استوار و فصل نهم هم سعه صدر نگه داشتن فانوس. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر محمد رضا رجبی شکیب تا مهمان تلفنی ما باشن، در مورد این کتاب بیشتر برای ما توضیح بدن. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر رجبی، شبتون بخیر.
سلام از ماست، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. آی دکتر رجبی، لطف میکنید در رابطه با محتوای کتاب راهنمای جرأت ورزی برای زنان و اینکه اساساً جرأت ورزی به چه معناست که برای زنان هم مهم و دغدغه هست بپردازید؟
ممنونم. من فکر میکنم که اجازه بدین اول درباره خود مفهوم جرأت ورزی صحبت کنم، به خاطر اینکه وقتی واژه جرأت ورزی رو میشنویم ممکنه معنای دقیقی توی ذهنمون شکل نگیره. جرأت ورزی معادل رایج واژه assertiveness.
بله.
من میخوام در واقع مفهوم assertiveness رو سعی کنم که مختصر توضیح بدم، چون جرأت ورزی وقتی ترجمه شده به فارسی به جرأت ورزی به معنای این انگار هست که ما مثلا چطور یاد بگیریم که پر رو باشیم، چطور یاد بگیریم که مثلا شجاع باشیم، با شهامت باشیم. ولی واقعیت جرأت ورزی این نیست. assertiveness در دهه 70 وقتی که در ادبیات روانشناسی وارد شد در برابر واژه پسیو یا منفعل بود، به معنای اینکه آدم‌هایی هستن که نمیتونن که پای حق خودشون بایستن، اکتیو باشن، بتونن که در واقع به اون خواسته های خودشون برسن.
درست.
و ما قراره که مثلا با آدم ها با جرأت ورزی یاد بدیم که چگونه این کار بکنن. به همین معنا در واقع واژه جرأت ورزی یا حالا معادل های فارسی دیگرش مثل ابراز وجود به این معنا شکل گرفت. اما در طول چند دهه گذشته جرأت ورزی یک در واقع معنای دیگری هم کنار خودش پیدا کرده و اون در تقابل با رفتار اگرسیو هست، یعنی رفتار سلطه جویانه، رفتار گاهی وقتا با ترجمه میکنیم پرخاشگرانه، ولی تو ادبیات جرأت ورزی بهتره بگیم سلطه جویانه، کسانی که حقوق خودشون رو بالاتر از دیگران میدونن.
درست.
و میخوان در واقع توی تعاملات بین فردی همیشه برنده باشند. جرأت ورزی معناش اینه که ما هیچ کدوم از این دو بازی رو نداشته باشیم، نه ببازیم که دیگران ببرند و نه ببریم که دیگران ببازند. یاد بگیریم که چطور با دیگران تعامل کنیم که بازی برد برد باشه.
یعنی به نوعی یه جورای خودخواهی هم کنار گذاشته میشه در
دقیقاً. در نقطه مقابل انفعال و در نقطه مقابل به قول شما خودخواهی یا سلطه جویی، assertiveness جرأت ورزی قرار میگیره. این واژه جرأت ورزی معادل فارسیش در واقع فقط یک روی سکه نشون میده، روی دیگر سکه توی این معادل معلوم نیست. برای همین من ترجیح میدم که assertiveness رو در واقع به این معنای روی کرده بردابرد ترجمه کنم و توی کارگاه و تو گروه ها من از همین کلمه بردابرد استفاده میکنم. اما واژه رایجی که در ادبیات روانشناسی هست واژه جرأتمندی یا جرأت ورزی.
آقای دکتر رجبی، جرأت ورزی همونطوری که تو کتاب هم بهش اشاره شده به نوعی فلسفه محسوب میشه، یعنی فلسفه جرأت ورزی. چرا فلسفه جرأت ورزی یک فلسفه جدید و ارزشی محور تو زندگی زنان محسوب میشه؟ آیا مردان نباید به این یک جرأت ورزی دست پیدا بکنن؟
خیلی سوال خوبیه، ولی اجازه بدین که قبلش من این نکته دیگه رو بگم.
بله.
چرا اصلا بهش میگیم فلسفه و رویکرد توی زندگی؟ چون هنوز هم توی خیلی از کارگاه های روانشناسی تو کشور ما و البته جاهای دیگه دنیا جرأت ورزی رو به عنوان یکی از مهارت های زندگی در قالب یه سری تکنیک ارتباطی آموزش میدن. مثلا شما در کارگاه شرکت میکنین 6 ساعت مثلا بهتون جرأت ورزی تدریس میکنن و شما یه سری تکنیک یاد میگیرید، ولی تجربه من توی این چند ساله و چیزی که از مراجعانم و از کسانی که توی گروه ها و کارگاه ها شرکت کردن دیدم و شنیدم اینه که این خیلی کار نمیکنه.
درست.
توی همین کتاب راهنمای جرأت ورزی برای زنان هم بحث مفصلی خانم جولی هنگز داره راجع به اینکه چه مقاومت هایی وجود داره، چه موانعی بر سر راه جرأت ورزی وجود داره. من صرفا با یاد گرفتن چند تا تکنیک نمیتونم جرأت ورز بشم.
دقیقاً خواستم به موانع هم اشاره بکنم. من اگر لطف بفرمایید موانع رو هم توضیح بدید ممنون میشم.
موانع ما تو اگر بخوام خیلی سریع و مختصر بگم به سه دسته میشه تقسیمش کرد. موانعی که برمیگردن به افکار و باورهای ما.
بله.
اینکه یک آدمی از کودکی توی ذهنش این کاشته شده که من حقوق پایین‌تری دارم. شما فهمیدید که ما نه فقط ما، در همه جای دنیا زنان خیلی بیشتر چالش دارن با جرأت ورزی. مثلا این پروژه تعلیف این کتابی پروژه ملی است که مال سال 2016 هم هست. یعنی به نظر میاد که این مسئله روی میز جامعه آمریکا هم هست، روی میز جامعه زنان آمریکا هم هست. حالا از اونجا گرفته تا همه جای دنیا زنان با جرأت ورزی این چالش رو بیشتر دارن به خاطر اینکه باورهایی که جامعه و فرهنگ در واقع توی ذهن اونها کاشته اینه که شما حقوق پایین‌تری دارین نسبت به مردان.
بنابراین
وقتی من باور نداشته باشم که حقوق برابر دارم نمیتونم بازی برد برد بکنم. یه بخش دیگه از موانع اجتماعی است. یعنی من وقتی میخوام حرکت کنم به سمت جرأت ورزی جامعه به من این حق رو نمیده و در برابر من مانع ایجاد میکنه. و بخش دیگری از این موانع موانع روانشناختی و موانع هیجانی است. یعنی من در واقع عادت کردم به یک رفتاری، تغییر اون رفتار برای من هزینه بره، اضطراب آوره و این مقاومت ایجاد میکنه. مخصوصا که یادمون باشه خانم ها خیلی رابطه محورتر نگاه میکنن و خیلی وقتا به خاطر اینکه رابطه رو نگه دارن از حقوق خودشون، از اهداف و مقاصد خودشون کوتاه میان. جرأت ورزی نه یعنی اینکه من فقط خودم رو ببینم و مثلا مثل بولدوزر از دیگران رد بشم. جرأت ورزی یعنی اینکه چگونه یاد بگیرم حقوق خودم رو برابر با دیگران ببینم.
بله.
و بتونم بازی رو برد برد پیش ببرم.
آقای دکتر ما فرصتمون کوتاه هستش، فقط خیلی کوتاه شما بفرمایید که آیا جرأت ورزی به عزت نفس و تقویت عزت نفس هم مربوط میشه؟
دقیقا همینطوره. ویژگی این کتاب راهنمای جرأت ورزی برای زنان همینه که نگاه خانم هنگس نگاه جامعی هستش و این مقوله رو با مقوله های دیگر روانشناختی مثل سبک دلبستگی، مثل احساس ارزشمندی مرتبط میبینه.
بله.
ابزار مهم ما برای، یکی از ابزارهای مهم ما برای ارتقای عزت نفس همین آموزش های جرأت ورزی. زنده باشید. متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا
دنیای روشن آگاهی.
دقایقی پیش شنیدید گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای محمد رضا رجبی شکیب، یکی از مترجمین کتاب راهنمای جرأت ورزی برای زنان. کتاب هدیه است که می توانید دوباره و دوباره آن را باز کنید. برنامه چاپخانه با همراهی شما دوستداران کتاب و اهالی مطالعه به پایان رسید. ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه شما. هر جایی که هستید تندرست و شاد باشید و کتاب خوان. خدا نگهدار.
از اینکه تا این لحظه همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. در بخش دوم از برنامه‌های این شبکه رادیویی فقط یک برنامه باقی مانده که ساعت 9:30 به شما تقدیم می‌کنیم با عنوان شب‌های فرهنگ. همینک از شما دعوت می‌کنم در کنار ما بمانید. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همطور که وعده کردیم.